أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. عرض سلام و ادب خدمت خانمها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران بزرگوار در این ضیافت رحمانی و میهمانی خداوندی. توفیقیست آیات بینات سوره مبارکه کهف را در این بهار قرآن مطرح میکنیم و آیین که الان در ادامه آیات پیشین مطرح شد آیه شماره 16 هم است که بازگو میشد. سخن به اینجا رسید که این جماعت کسانی بودند که آمنو به ربه، جوان مردانی که ایمان به خداوند آوردند، ایمان به گونه ایمان واقعی و حقیقی بود که زدناهم هدا، خداوند بر این هدایت و ایمان آنان افزود. هنگامی که قدمها رو انسان قوی و محکم بر می دارد، گامهای بعدی رو خدا بر می دارد. من تقرب الی شبرن تقربت الیه زراع. گاه این حدیث شریف رو خوندم خدمت عزیزان که اگر کسی یه وجب به من نزدیک شود، من خدا یک زراع معادل سه وجب، یعنی سه برابر اون به او نزدیک می شود. این قانون الهیست یه تعامل چنینی با بندگان دارد. زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم. شرایط اینها بسیار مهم. این دل آشفته و پریشان انسان نیاز به یه وابستگی و ارتباطی دارد که آرامش یابد. در صحنه های زندگی، ابتلاعات، زیر و بمها، تصمیمات دشوار زندگی، آدمی پریشانی دارد، دلواپسی هایی دارد که آرام نمیگیرد، مگر اینکه دست خدا بر این دل واقع شود، که این همون ربط الهی است که خدای سبحان در اینجا میفرمد و ربطنا علی قلوبهم، همانی که دل یه مادر رو به گونه ای آرام می کند که حاضر است نوزاد خودش رو در یه صندوقچه بگذارد به امواج و خروشان نیل هم بسپارد. اما واسه به افعاد ام موسی فارقا، چقدر آرام شد دل مادر موسی. و این کانت تبدیبه، این طور نبود، اما لولا ان ربطنا علی قلبا، اگر این ربط الهی به قلب این مادر نمی بود که چنین نمی کرد. این آرامشی که خدا به دل و جان داد، اطمینانی که موجب شد حتی فرزند رو بسپارد به امواج نیل. فرمود و ربطنا علی قلوبهم از قام. و البته این زمانی بود که اینها احتمال به مسئولیت کردن، برخواستند و لب باز کردند و گفتند که تمام اینها رو توضیح دادیم دیشب خدمت عزیزان. دیگه اون نجوا و نغمه توحید از زبان این جماعت برون آمد و شرح اون گفتیم خدمت عزیزان. از اینجا ادامه میدهیم بحث امشب رو که فرمود و ازع تزلتموهم، به هنگامی که این جماعت، این گروه اعتزال کردند از قوم و مردمان خودشون. و ما یعبدون الا الله، وقتی که شما اعتزال کردید، خداوند این گونه خطاب میکند به این جوان مردان، به این فتیه، اعتزال کردید از مردم و قوم مشرک و بت پرست و آنچه که عبادت میکنن الا الله، یعنی غیر خدا، و از هر آنچه غیر خدا آنان عبادت میکنن شما اعتزال کردید، پس الان جایی است که فعو الی الکهف، آوا بجویید به سوی کهف، آوا رو گفتیم، اوایعوی رو قبلا همینجا توضیح دادیم. اوائل المکان، هنگامی که انسان یه جایی رو به عنوان محل استقرار ثابت خودش انتخاب میکنه، مأوا میشه اونجا. پس مأوای شما کهف خواهد بود، که در این صورت اگر چنین کنید، ینشر لکم ربکم من رحمته، خداوند رحمت خودش رو برای شما منتشر میکند، میگستراند به شکل وسیع بر شما، و یحیی لکم من امرکم مرفقا، و مهیا میکند برای شما در امرتون، کارتون رو مهیا و آماده میکند از باب رفق، مدارا و ملاطفت الهی. ضمناً واژگان رو هم یه توضیحی دادم با این ترجمه، حالا بعد در ادامه هم بیشتر خواهیم گفت. به عنوانی اشاره میکند قرآن که بسیار قابل توجه است. خب این جوان مردان هنگامی که دیگه شرایط رو به گونه ای دیدن که بعد از ابراز و اظهار باور توحیدی خودشون، که اگر بیفزاییم این نکته تاریخی رو، در روایات نیست، اما نکته تاریخی این هست که شاید اینها شهریارانی بودند، یعنی اینها کارگزاران حکومت بودند، اینها در دربار دکیوس دقیانوس مسئولیت هم داشتند، یعنی اینها شناخته شده بودند، کسانی بودند، بزرگانی بودند، سرانی بودند به تعبیری. هنگامی که لب باز کردند و باور و عقاید خودشون و توحید خودشون را آشکار کردند، بدیهی است که دیگه در شرایطی قرار گرفتند که به شدت مورد مخاطره بود، یعنی به گونه ای بود که دیگه خفقان جاری و وضعیت موجود نمیپذیرفت اینها رو، و جان این جماعت در خطر، باورشون در خطر. یه شرایطی بود که دیگه اینجا زیستن و ماندن در این موقعیت رو نمیتوانستن تحمل کنن و بپذیرن، دیگه باید از این جمع و جماعت برون میرفتن. این زمینه واژه قرآن اینه، و اذ اعتزلتموهم، اعتزال مصدر است، اسم مصدر آن عزلت، عزلت این رو آشناس برای ما، میگیم که فلانی کنج عزلت گزیده است، به این شکل به کار میبریم کلمه عزلت رو، انزوا رو. در لغت عرب اعتزال به معنای الانفراد، التباعد و الانفراد، دوری، فاصله گرفتن، انزوا طلبی کردن. حالا اگر یه قدی دقیق تر بگیم التباعد و الانفراد عن مخالطت ناس یا عن مخالطت شی، این که انسان از قاطی شدن و در جمعی بودن فاصله بگیرد، به کناری برود، نام این میشه اعتزال و عزلت. اینها شرایط رو اینطور دیدن که دیگه باید از جمع و جماعت و از باور این قوم و گروه به کناری بکشند و مسیر خودشون رو عوض کنند و از جمع برون آیند. خب اینجا نکته‌ای که دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان مهمه، که آیا این مفهوم اساساً خود عزلت و اعتزال، این که قرآن داره گزارش این رو مطرح میکند، آیا به نوعی مقبولیت برای قرآن دارد؟ آیا جایگاه داره این؟ ما این مفهوم رو داریم، مفهوم اعتزال و عزلت رو، چون یه ذهنیتی داریم که قرآن یه جایی مفهوم مشابه این رو محکوم میکند، و اون هم در مورد مسیحیان و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، این جماعت بعد از عیسی رهبانیت رو انتخاب کردن، و حالی که خداوند بر اونها مقرر نکرده بود، این بدعت بود در آینه مسیحیت، یعنی انزوا و دیرنشینی و کلیسا نشینی و قطع زندگی و دنیا و از جمع و جماعت بریدن و جدایی و انزوا رو انتخاب کردن. قرآن این رو محکوم میکند در یه جا، اما اینجا اعتزال داره ممدوحه، موجب نزول رحمت میشه بر اینها و امور اینها سامان پیدا میکنه، پس این امر مقبولیه. این چی میشه؟ اینجا این نکته است. این مفهوم مفهوم مهمی است. در عرفان به این مفهوم زیاد توجه میشه و عزلت رو به نوعی یکی از راهکارهای سیر الله معرفی میکنن عارفان. این بحث رو و بالاخره یه بیتی رو قبلنا میخوندیم خدمت دوستان، که سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به مدام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سمت سکوت متفکرانه، کم گفتن، سمت جوع یه قدری گرسنگی رو تحمل کردن، نه پرخوری و بالاخره زیاد پرداختن به دنیا، سمت و جوع و سحر با سین و هی میانه به معنای بیدارخوابی، س صمت و جوع و سحر و عزلت و انزوا، ذکر به مدام، پنجمی ذکر دائم، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. اینو در عرفان توجه میکنن. اما سوای این مطلب اساساً به طور کلی این نکته عمیقی است که ادیان الهی، پیامبران الهی به شکل اولیه به هیچ وجه مسیرشون مسیر انزوا و اعتزال نیست. پیامبران الهی اومدن که به سوی جمع بیان، نا ارسلنا نوحا الی قومه، الا قومه، پیامبران مسیرشون الاس، یعنی به سوی چیست؟ به سوی مردمه، به سوی اجتماعه. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، پیامبر فرمود من رسول خدا به سوی شما هستم، یعنی پیامبران میان در جمع، بعث فیه منهم، در مردم، از مردم، تمام پیام های قرآن اینه. و آموزه های دینی یا آموزه هایی است که انسان رو به جمع و اجتماع و مردم فرا می خواند عزیزان. و حتی نگاه می کنیم به شرع مقدس اسلام، مثلا عبادات، عبادات خاص، این چند تا عبادتی، نه عبودیت و بندگی که نکته فراگیری است که تمام زندگی ما رو شامل میشه. عبادت یعنی همین عبادات ویژه‌ای که اینها یه مسیرهای میانبری است برای تقویت خداوند قرار داده، نماز، روزه، حج. در آیین اسلام این سه تا دیگه اون عبادات خاص، به معنای خاص عبادت که میگیم این سه تاست. وقتی نگاه میکنید دقیقاً شکل و قواره اجتماعی اون شکل مطلوبی است که خداوند توصیه به اون میکنه. نماز رو که نگاه میکنید شکل جماعت اون، یاد الله مع الجماعه، این شکلی است که ارکعوا مع الراکعین، یعنی صلوا مع المصلین، با نمازگزاران باشید. و اون یه رکعت نماز با جماعت، فضیلت اون نسبت به نماز فرادا چقدر متفاوته. و این توصیه جمع است و جماعت است. حج رو که نگاه میکنید اصلا نماد چیست؟ نماد تجمع اجتماع است. این فریاد بلند لبیک اللهم لبیک، هنگامی که در میان این هزاران نفر برق می‌زند، این شکوه، این کنگره بزرگ، این اجتماع دلها، این تقرب جانها حول کعبه و این اتفاق بزرگی که می‌افتد که واقعاً شکوه عظمت اسلام در طول تاریخ به حج بوده است. اینه که امیرالمؤمنین در وصیت‌نامه خودشون در غروب بیستم در آستانه شهادت فرمودند بدونید الله الله فی بیت ربکم، شما رو به خدا قسم، شما رو به خدا هشدارتون میدم در مورد خانه خدا، نگذارید اطراف خانه خلوت شود، که اگر چنین شود لم تناظرو، از چشم میافتید، شوکت اسلام از میان میره. خب این امر اجتماعی است، یه امر گروهی است و فواید و حالات خودش رو داره. حتی روزه هم که یه امر فردی است، آه بالاخره توصیه هایی که در روزه میشه، افطار دادن و اطعام کردن و اینها، جنبه چی میده به روزه؟ این هم جنبه جمعی و اجتماعی و غیره میده. پس بنابراین اون درون مایه ادیان الهی به اجتماع و جمع و تجمع است، نه به انفراد عزیزان و برون رفتن از جمع و انزوا. لذا اینجا یه مفهوم دوگانه‌ای به نظر میاد، پیش میاد که آیا این است یا آن است، چطور است؟ خب در روایات هم داریم، یعنی این مفهوم عزلت و اعتزال اومده در روایاتمون. العزلتو مثلا پیامبر مکرم اسلام، العزلتو عبادتون، عزلت عبادت است، انزوای عبادت است. العزلتو افضل شیم الاکیاس، این که انسان یه انزوا و عزلتی بگزیند، کنج خلوتی داشته باشد، این از بهترین شیوه های انسان های زیرک است. جالبه. فاعتزال ابناء الدنیا جماع الصلاح، اینه که انسان از اهل دنیا بگریزد و به کناری برود، مثل این که یک جمع کننده ی همه صلاحیت ها برای انسان میشه. خوب دقت کنید، لفظ حدیث داره کم کم ما رو دلالت میکنه که منظور از این چیست. من انفرد من الناس آنس بالله سبحانه، کسی که از مردمان انفراد میکند و جدایی میکند، انس به خداوند در وجود او فزون میشود. این خیلی عجیبه. یا مثلا حالا اینجا دقت بفهمید، کم کم بود متوجه بشیم مراد از این چیه. من اعتزل الناس سلم من شرهم، کسی که اعتزال از مردم میکند، جدایی از مردم میجوید، سالم میماند از شر مردم و از شر جامعه. خب حالا ببینید از اون طرف این جمله رو بگم بعد دیگه کم کم راز مطلب رو بازگو کنیم. لصبر احدکم ساعتا علی ما یکره فی بعض مواطن الاسلام، اینه که تحمل کنید، صبوری کنید، شکیبایی کنید، بیستید پای جمع و جامعه و جماعت در دشواری ها. این خیر من عبادت خالیا 40 سنه، این یه صبر یه درنگ اندک بسیار فضیلت بیشتر دارد از اینکه سالهای سال 40 سال در کنج انزوا و خلوت عبادت کنید. از اون طرف العزلت و عباده، این انزوا عبادت است. از این طرف میگه یه ساعت بودن در جمع از 40 سال اون انزوا بالاتر است. چی میشه جمعی؟ خب همینطور که عرض کردم روش ابتدایی و توصیه ابتدایی آیین مقدس اسلام و آموزه های دینی ما اجتماع است. اینکه کن فی الناس، در جامعه باشیم، با مردم باشیم و زندگی اجتماعی انسان رو خداوند شیوه انسانی قرار داده است. اما به شکل ثانوی نه اولی، شرایطی پیش می آید عزیزان برای انسان که دیگه ماندن در جمع و جماعت نمی تواند صلاحیتی برای او داشته باشه. یعنی گاهی موقعیت های اجتماعی، سیاسی، اعتقادی، یه شرایطی پیش میاد که دو چیز در این شرایط به شدت به مخاطره کشیده میشه، به حدی که دیگه خطر به اوج میرسد. اینجا جاییست که دیگه باید برون آمد و از جمع و جامعه به کناری رفت. هنگامی که دو عنصر، دو نکته، دو موضوع به شدت به مخاطره قرار میگیرد و امنیتشون زیر سوال میرود، یکی جان انسان و دیگری ایمان انسان. اگر آدمی در یه شرایطی زندگی میکنه، با جمع و گروهی زندگی میکنه که دیگه به جایی میرسد که خطر به شکل جدی، اون هم به بهای ارزان، نه اینکه انسان یک موقعیتی رو به دست بیارد، حالا با این جانی که مثلا تقدیم میکند یک کاری کرده باشد، نه، این جان رو متاسفانه بدون بهایی از دست میده. اینجا موقعیتی است و توصیه ای است از شریعت که بگریزد، از جماعت برون رود و جان رو حفظ کند و به انزوا و کنجی برود. دو، مهمتر از اولی حتی، بحث ایمان است. اگر انسان با یه جمعی، جماعتی و جامعه‌ای داره زندگی میکند که ماندن و زیستن و در کنار اینها بودن ایمان رو به باد داده است و از کف میره گوهر ایمان انسان و دیگه باقی نمیماند دین و ایمانی برای آدمی در این شرایط و در این موقعیت و اجتماع، اینجا جایی است که توصیه شریعت در این شرایط و موقعیت اینه که انسان انزوا و اعتزال رو انتخاب کند. ببینید تو این روایات بود، من جمله این روایت، فسد از زمان، زمان فاسد شد، تغییر الاخوان، مردم عوض شدن، فرعیت الانفراد از کنل الفعاد، تو این شرایط من انفراد و اعتزال رو مؤثرتر میبینم برای وجود انسان و آرامش ایمانی انسان. پس اصل اول اینه که ما در جامعه ایم و با مردم زیست میکنیم، در جامعه زندگی میکنیم، اما اگر یه موقعیت های اجتماعی پیش اومد که جان و وجود انسان در مخاطره بود، ایمان او در مخاطره بود و دیگه امکان دینداری در این شرایط و جمع و زنده ماندن پاکیزه برای انسان وجود نداره، اینجا یه طرح بزرگ داره اسلام ارائه میکنه که نام اون طرح بزرگ چیست؟ هجرت. هجرت، انی مهاجرون الى ربی. ابراهیم میگوید از پیامبران الهی آغاز شده است. پیامبر مکرم اسلام هم سنت مهاجرت رو در قرآن هم میبینیم. خداوند مطرح و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره على الله. کسی که در این شرایط اینچینی از خانه و دیار خودش دل میکنه، از شهر و آبادی و مردم و انس خودش جدا میکند برای اینکه خودش رو برسوند به خدا و رسول، برساند به ایمان بالا و در این مسیر جان میدهد، میمیرد، تصادف میکند، حادثه‌ای پیش میاد، فقط وقع اجره علی الله، تمام اجر او بر خداست، بس، و خدا خود اجر اوست نه چیز دیگری. خیلی زیباست آیه شریفه. اینجا بحث هجرت پیش میاد. حالا میتوان گفت از مراتب قبل از هجرت اعتزال است و عزلت است. که میشه مصداقی برای آیه شریفه سوره مبارکه زاریات، ففر رو الالله، که خداوند میگه بگریزید به سوی خدا. ففر رو الالله، فرار از چه به چه؟ گاه دیگه فرار از مردم است به سوی خالق و پروردگار است. یه چنین حالتی است. این همونه که من اعتزل الناس سلم من شرهم که خواندم روایت رو، که این اعتزال و انفراد دیگه اون سلامتی رو برای وجود انسان میاره. خب این موقعیت برای این جماعت پیش اومده است. بالاخره پس ببینید این روشن شد محضر مارکس. اصل اول بودن در مردم و تمام توان رو به کار بستن است. یعنی انسان تا میتواند در جامعه انسان مؤمن با فضیلت کرامند میمونه و تلاششو میکنه، مگر جایی که بداند دیگه گر نشد از سعی من کاری تمام، من در آن معذور باشم و سلام. نه تنها مؤثره بلکه متأثره، بلکه ایمانشو داره از دست میده، بلکه ممکنه حتی نزدیکی نزدیکانش، حتی پدر، برادر، خیشان، اصلا با اینا زیست کردن ممکنه همه چیزشو به باد بدهد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کسانی که ایمان آوردید، پدرانتون، برادرانتون، کسانتون، اگر اینها کفر رو بر ایمان انتخاب میکنن با اینها نزدیکی و دوستی نکنید. یعنی کار به اینجا میکشه. اینجا جایی است که صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار نمودی زان این فریق را. گفتان گلیم خیش برون می کشد، زموج وین سعی می کند که بگیرد غریق را. اینو باید انجام بدیم ما. اما جایی که دیگه سعی کردن برای گرفتن غریق نیست بلکه خود انسان غریق است، اینجا جایی است که دیگه ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. این میشه جایگاه اعتزال در اسلام که اشاره کردم. حالا اینها تو این موقعیت هن. یعنی موقعیتی که جانشون، ایمانشون، توحیدشون، همه چیشون دیگه، این جماعت معدود در میان این گروه، در میان این موقعیت اجتماعی به حکمرانی جائرانه، کافرانه، مشرکانه دیگه، و ازعت هزلتموهم و ما یعبدون الا الله، اون هنگامی که شما انفراد و عزلت گزیدید از این مردم و از آنچه غیر خدا عبادت میکنند، فعو الالکهف، فعل امره، پناه ببرید به غار. کهف رو توضیح دادم، اشق المتسع فی الجبل، بزرگتر و وسیع‌تر گفتیم از غار، کوچیکش میشه غار. اون شیارها و شکافهای بزرگ در کوه رو کهف میگوند. برید به سوی این کهف مشخص، فعو الال، پناه ببرید به این کهف. حالا این فعو فعل امره، کی میگه این رو؟ اینها اعتزال کردن، اومدن از شهر بیرون، در روایت خوندیم به بهانه شکار اینها اومدن، مثلا اومدن بیرون و به منطقه کوهستانی رسیدند. و اونجا کی امر میکنه به اینها؟ مفسرین میگن که ممکنه، خب اینها نشستن دور هم رایزنی کردند و گفتن که حالا چه بکنیم، به کجا بریم که تعقیب ما میکنند، قطعا دیگه اینا چهرهای شناخته شده اند، اسامی اینها مشخص، شخصیت اینها مشخص. خب اینجا موندن که چه بکنن. گروهیشون، بعضیاشون گفتن بهترین راه اینه که پناه ببرید به کهف، برید به غار، به طرف غار. فعو الالکهف، یعنی قائل و گوینده این فعل امر از خود اینها باشه، یکی از خودشون، یه نفر دو نفرشون میگن که برید به سوی کهف مثلا، اونا که بزرگترشونن، عاقل‌ترشونن مثلا. یا ممکنه اینجا چیز زیباتر و بالاتری باشد که به نظر من اینه، با توجه به این که فرمود انهم فتیتون آمنوا به ربهم و زدناهم هدا، اینا ایمان آوردن، خداوند افزود به هدایتشون، اینی که فرمود و ربطنا علی قلوبهم اذقامو، اینا برخواستند، انتقومو لله، اینا اهتمام وظیفه کردند، بعد خداوند جانها و دلهای اینها رو محکم کرد. اینجا میدونیم دیگه از اقسام هدایت باطنی عزیزان برای بندگان اهل تقوای الهی چیست؟ الهامات و اشراقات قلبی است، اونی که میاد به جان و دل انسان از سوی خداوند و آدمی رو هدایت و رهنمون میکنه. و این رو کم نگیرید، این خیلی مهم. اینی که از برکات تقوا، شاید از معنای اتقوا الله و یعلمکم الله همین باشه، تقوای الهی داشته باشید تا خدا تعلیمتون بده، خدا آموزشتون بده، مستقیم خداوند آموزشتون بده. یکی از آموزش‌های الهی القاء به قلبه، این که خداوند الهام به انسان میکند و انسان رو هدایت میکند، رهنمون میکند. بالاخره حالا یه شکل‌های اون رو با واژه وحی خداوند در مورد مادر موسی میگه و اوحینا الی ام موسی، مادر موسی که پیامبر نیست، این وحی نبوت که نداره، خداوند اون الهام به قلب او میافکند و هدایت میکند این زن رو برای این مسئولیت، و اشاره کردم قلبش رو محکم میکند. پس این الهامات الهی به جان و دل انسان، البته خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. الهام الهی فضای پاک میخواد، وقتی وساوس میره، اینو در تقسیم بین وسوسه و الهام اتفاقا همین اخیراً هم باز عرض کردم در سوره شمس خدمت دوستان، وقتی که اون دل و جان آدمی آماده میشه، پاکیزه میشه، یه طهارت درون میاد، اینجا دم به دم الهامات و اشراقات به قلب انسان مؤمن میاد. دور نیست این معنا باشه که اینها در یه شرایط این چنینی قرار گرفتن، به برکت ایمان و تقواشون، من یتق الله یجعل له مخرجا، خداوند براشون چی میکنه؟ مسیر تعیین میکنه، فعبو الالکف، برید به سوی غار. بعد جمله حالت شرطی داره، یعنی اگر این کار رو بکنید، این جزای شرطه، ینشر لکم ربکم من رحمته، نگران نباشید، خداوند ینشر، نش نقطه مقابل لف، لف یعنی جمع کردن، نش یعنی پهن کردن و گستراندن، خدا می گستراند، می باراند بر شما از رحمت خیش، از رحمت خیش. ینشر لکم من رحمته و یحیی لکم، قبلا گفتیم عبارت رو، الان برمیگردم آیه رو با هم میبینیم. یحیی گفتن اینا حیی لنا من امرنا رشدا، گفتیم اونجا تحییه یعنی مهیا شدن و آماده شدن، و خدا مهیا میکند برای شما از امرتون، امرتون رو مرفقا، مرفق از ماده رفق، رفق یعنی ملاتفت، لطف، مهرورزی، مدارا. خداوند از باب لطف و ملاتفت کار شما رو مهیا میکند و شرایط رو براتون آماده میکند و یسر لی امری میشه، کارتون رو آسان میکند و مهیا میشه، هیچ باکی نداشته باشید. ببینید چگونه خداوند داره بندگان خودش رو پیش میبرند. حالا نکته جالب اینه، اینها اولین جمله‌ای که قرآن از اینها گفت، پریشب خدمت عزیزان خواندیم که حال عجیبی هم بود در اون مطلب و اون معنا، این بود که اینها اذ اول فتیت و الال کهف، پیامبر این از اینجای ماجرا رو بگو که این جوان مردان به سوی کهف رفتن، فقالو ربنا، گفتن پروردگارا، آتنا من لدن که رحمتا، پروردگارا از نزد خودت اون رحمت ویژه رو به ما بده، و حی لنا من امرنا رشدا، و کار ما رو خودت جوری مهیا کن که ما به ثواب و حقیقت و رشد برسیم. اینا از خدا چی خواستن؟ دو چیز رو، گفتن رحمت بده، رشد بده. در اینجا فرمود ینشر لکم ربکم من رحمته و یحیی لکم من امرکم مرفقا، یعنی مثل که اون دعایی که اونها در گام اول که برخواستن با ربنا گفتن، این دعا دعای چه بود؟ مستجاب بود، و خداوند همون دعای اینها رو مطرح میکنند، رحمت الهی بر اینها میبارد و حضرت پروردگار امورشون رو اداره میکنه، عزیزان مهیا میکند کارشون و شرایط رو. اصلا شوخی نبوده، اینا در جوار این سلطان و جائر و این مملکت و این اوضاع و شرایط جغرافیایی و اقلیمی و سیاسی و غیره، حالا میخوان جان به سلامت برون ببرند، و چگونه خداوند در دل کوه و غار میخه به اینها امنیت بدهد و آرامش ببخشد به اینها به سبب رحمت خیش. ینشر لکم ربکم من رحمته و یحیی لکم من امرکم مرفقا، بسیار عالی دیگه. خب تا اینجا دیگه مشخص. اما ببینید قرآن این ماجرا رو داره مطرح میکند عزیزان من، اما به جزئیاتی که شکل پردازش داستان یا حکایت میده به ماجرا هرگز نمیپردازد. یعنی دیگه اینها چجوری اومدن بیرون، مثلا شبانه آمدن، روزانه آمدند، اینها مثلا چه زمانی، چه ساعتی، با چه کیفیتی، با چه جزئیاتی، کجا ایستادن، کجا غذا خوردن، کجا خوابیدن، نخوابیدن، یه چیزهایی که شما تو داستان میبینید، تو یه فیلم وقتی تماشا میکنید، همینها دیگه موضوعات اصلی فیلم رو رقم میزنه. یعنی اون پردازشگری، حتی صور خیال، ایمیجری که در تصویر میبینید، در نمایش میبینید، در گزارش میبینید، وجود نداره در این حکایات قرآن. چون خداوند داستان که نمیخواد بگه، رمان که نمیخواد بگه، خدا این سبحان میخواد این رو بگه به ما که اگر کسی جوان مردی کند، ایمان به خداوند بیارد، بشد فتیتون آمنو بربهم، اگر هر انسانی در هر زمانی ولو در سخت‌ترین شرایط سیاسی، در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی، ایمان واقعی به خدا بیاورد، زدناهم هدا، از اینها سخت‌تر که نمیشه، خدا به ایمان او میافزاید، خدا به ایمان او میافزاید. اگر بالاترین اضطرابات قلبی رو انسان داشته باشه و تشویب ها و دلواپسی ها رو، ربطنا علی قلوبهم، خدا این دل رو مرتبط میکند و پیوند به خودش میده، اختصاص به کسی نداره، اختصاص به این فتیه و گروه نداره. اینا رو داره قرآن مطرح میکند، این نکات زیبا، اعتزال کجاست، چگونه باید باشد، چه نباش، اینها اون نکات اصلی، مواردی است از این دست که در این حکایات قرآن مطرح میشه. همونطور که در سوره مبارکه یوسف خدمت عزیزان گفتیم، و بالاخره این جلد 22 مشکات تمامش، جالب اینه که فقط تفسیر سوره مبارکه یوسف جلد 22 مشکات مراجعه بفرمایید. اون دستاوردهای این حکایت غیر اونیه که ما در سریال حضرت یوسف بخوایم ببینیم، بخوایم یه فیلم سینمایی باشه. به همین خاطر ببینید کسانی هم که اومدن نوعا این حکایات قرآن و اینها رو تبدیل به فیلم و سریال کردن، اکثرشون موفق نبودن، یا شاید اغراض دیگه بوده که هیچ. بره از هالیوود بگیرید، از ده فرمان موسی بگیرید، 50 سال قبل بیاید، این 18 سال قبل نوح رو که ساختن، راسل کرو بازی میکرد، و عرضم به خدمتون بقیه این موارد مشابه. حالا شاید تولیدات خودمون هم بتونیم بگیم این خطر بزرگش همینه که از اون مسیر اصلی اهداف قرآن خارج میشه و میفته تو وادی نمایش و رمان و فیلم و داستان و پردازش های حاشیه‌ای. اون اهداف و اغراض واقعی و اصلی از دست خارج میشه. این خیلی مشکله، لذا ها تو این میدان نهادن این کار رو کردن. میبینید اصلا جزئیات وجود نداره، مثل این که کتابی است که بخشهایی و صفحاتش نیست، با صفحات بعدی رو خداوند مطرح میکنند. اون چرا که بشر لازم دارد و اون چه در این جریان به درد ما میخوره خداوند مطرح میکنه، بقیه دیگه اون پیکره دیگه لزومی نداره. خب فرمود که ینشر لکم ربکم من رحمته و یحیی لکم من امرکم مرفقا و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوة منه ذلک من آیات الله. عجیب تصویر، اگر بناس تصویرگری باشه قرآن اینطور تصویرگری میکند. فرمود و تر الشمس، خطاب ابتداعا به پیامبره، و تر از شمس، تو میبینی پیامبر خورشید را. خب پیامبر در زمان اصحاب کهف نبودن، اینا 350 سال قبل از پیامبر بودن، و اگر خطاب پیامبر میشه، چون قرآن خطابش به پیامبر است، به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، و الا مراد از ترا تک تک ما هستیم، تو میبینی، ما میبینیم، شما میبینید، این خطاب کلیست به همه انسان ها. داره تصویر سازی میکند شرایط اینها رو. بسیار خوب، اینها رفتند و پناه به غار بردند. حالا موقعیت اینها چطور بود به لحاظ مکانی و بعد به لحاظ زمانی چه اتفاقی افتاد؟ و تر الشمس، میبینی خورشید را، و تر الشمس اذا طلعت، هنگامی که طلوع میکند، برمی آید، تزاورن کهفهم، تزاورن کهفهم ذات الیمین و ازا غربت، و هنگامی که غروب میکند، تقرضهم ذات الشمال. این واژگانش رو باید بگم تا توضیح داده بشه. میبینی خورشید را هنگامی که طلوع میکند، تزاوره، فعل تزاوره از ماده زوره و از ماده زور زور ز واوره، البته نه زوری که سال 13 ماه زوره، نه این زور پارسی و قلدری و قلچماقی، نه این زور عربی است، اون زور پارسی است که به معنای قدرت است، زورمندی. در عربی کلمه زوره و زور معنای دیگه ای داره، اجتنبو قول الزور، از قول زور بپرهیزید. یعنی چه؟ یعنی سخن دروغ. قول زور یعنی دروغ. چطور؟ زبره در لغت به معنای ماله، به معنای کجی، انحراف، این معنای لغت است. زبره به معنای کجی و انحراف. این نکته تاریخی رو بگم، جالبه، عرض به خدمتون. بالاخره این دو رود میان از بلندی های ترکیه آناتولی میان دو وارد میشن، خاک عراق رو مشروب میکنن. یکی از این رودها یه بستر هموار مستقیمی نسبتاً دارد، اون دیگری بسیار پرپیچ و تاب است. تو ترکیه وقتی هستن به یکی میگن مرادسو، یکی فرادسو. وقتی میاد تو خاک عراق یکی میشه دجله و دیگری میشود فرات. فرات بستر مستقیمی دارد، دجله بسیار مسیر پرپیچ و تابی داره. منصور دوانیقی اومد برای پایتخت خودشون، برای عباسیان یه پایتختی رو ایجاد کرد، یه شهری رو ساخت، یه شهری رو ساخت، این را اطراف بستر دجله ساخت. یعنی به گونه ای که گویا این دجله پیچیده است بین این شهر و این شهر، هم این طرف اون طرف تو پیچ و تاب این قرار دارد. لذا جسر جسر ای پل زدن، این طرف اون طرفش رو به هم متصل کردن. نام این شهر به دلیل این کجی ها و این بسر ناهمواری که وسط این شهر قرار داره شد زورا. عباسیان نام این شهر رو زورا نامیدند، زورا. بعد به دلیل چی؟ به دلیل همین کجی ها و این ناهمواری هایی که در این بستر داره، انحرافایی که داره. بعد در طول زمان زورا تبدیل به چی شد؟ بغداد شد. بغداد، توجه فرمودید؟ اول این بود، زورا بود. کی ساخته شد؟ در زمان منصور دوانیقی و عباسیون. این میشه زورا. به دلیل این کجی بهش زورا میگفتن. حالا این گاهی وقتی اشاره کردم خدمت دوستان، یکی از گله ها و اشتباهاتی که از جناب شیخ عجل بعید بوده این کار رو انجام بده و این حرف رو بزنه در گلستان، اینه که میگه درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد، درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. بعد حجاج ابن یوسف ثقفی گفت این که مستجاب الدعوه، بگید بیاد بالاخره ما ببینیمش، ازش دعا بخوایم، التماس دعا کنیم. آمد و گفت که یه دعایی برای ما بکن. گفت خدایا جانش بستان. گفت این چه دعا از بحر خداست؟ چرا؟ گفت به چه کار هدت جهان داری؟ مردنت به که مردم آزاری. خب خیلی حکایت قشنگه واقعا. اما گله از جناب شیخ اینه که ببخشید، حجاج در زمان امویانه، در اون زمان چیزی به نام بغداد وجود نداشته، اصلا همچی شهری وجود خارجی نداشته. درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. این خب دیگه بزرگان گاهی خب لغزش هایی دارن دیگه. بالاخره اون شهر رو زورا گفتن به دلیل اون انحرافات مسیر دجله. ازا الان هم که بغداد و این جسر بغداد و فلان و این مسائل رو مشاهده میکنی. پس زوره و دروغ رو زور میگه قرآن، قول زور میگه چون انحراف ایجاد میکنه. دروغ موجب انحراف در جامعه است. شهادت زور در دادگاه اون شهادتی است که ذهن قاضی رو چه میکنه؟ منحرف میکنه از حقیقت، بهش میگن شهادت زور. فرمود تزاوره، خورشید رو میبینه که وقتی طلوع میکنه، تزاوره یعنی تمایله، یعنی تمایل پیدا میکنه، یعنی کج میشه، تمایل، تمایل پیدا میکنن. تزاور ان کهفهم، از قار اینها، ذات الیمین از طرف یمین، از طرف راست، از طرف خورشید وقتی طلوع میکنه از راست این قار شروع میکنه، بعد تمایل پیدا میکنه به طرف، به اصطلاح اون سوی قار، چپ قار. و ازا غربت، و هنگامی که غروب میکند خورشید، میره به طرف غروب، تقرز هم ذات شمال، اینا رو قطع میکنه میره به طرف چپشون، چپ این قار. تعبیر عجیبی رو قرآن مطرح میکنه. این کلمه تقرز هم رو ببینید، تقرز هم در نهایت قرض به معنای بریدن و قطع کردن است. به اون وسیله که با اون میبرید چی میگن؟ مقراض. وقتی یه پولی رو از مالتون میبرید میکنید میدید به دیگری میشه چی؟ میشه قرض. پس قرضه به معنای قطع. منتها قطع یه معناش این بریدنه، یه قطع یعنی یه مسیری رو طی کردن و گذر کردن. میگید تقاطع همسد، تقاطع غیر همسد، مسیرهای عبور رو، و چه زیباتر بالاخره عرض به خدمتون گفت سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتواوی خرد هرس به زندان کردم. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه. چی میگه حافظ؟ من به سرمنزل عنقا، از سعدی گفتیم از حافظم بگیم شیرازی های عزیزمون، من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه. قطع، گوش کنید، قطع این مرحله، قرض قطع، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم، یعنی این مرحله رو با همراه جلوداری طی کردم. من یه مرشدی داشتم، جلودار. حالا کی بوده؟ از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از این زلف پریشان کردم. تو بیت آخر میگه صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. هر چه کردم، حافظ میگه هر چی دارم بود و نبود و تمام وجود من از دولت قرآن است. از برکت ما ریزا به حافظ قرآنه، و این افتخار اوست و دانش حافظ هم از قرآن است. حالا اگر هر کسی ادعای دیگه داره بسم الله. خب پس تقرضهم به معنای قطع کردن. فرمود که میبینی که خورشید وقتی طلوع میکنه مایل میشه از قار اینها چی؟ ذات الیمین، از راست گذر میکنه. و ازا قربت، و وقتی غروب میکنه خورشید تقرض اون قطع میکنه اینها رو به طرف چپ، میره به طرف ذات شمال، به طرف چپ. و هم فی فجوه من، و اینا تو فجوهن، فجوه المتسع من الکهف، اون قسمت پهن و گسترده عمیق، اینا تو اون عمق کهف قرار دارن. چی رو قرآن مطرح میکنه اینجا؟ چه تصویر رو میسازد؟ یعنی موقعیت جغرافی این غار رو داره خداوند میگه برای نشان دادن حفظ و حمایت ظاهری مادی از اینها. حتی یه توضیح بدم خدمت دوستان، خب غار یه دهنه ای داره دیگه رو به بیرون. این موقعیت غار چطور بوده است؟ قرآن میگه خورشید طلوع میکنه از این غار گذر میکنه میره به اون طرف، از راستش میره به چپش. خب پس موقعیت این غار و دهنه این غار باید به کدوم طرف باشه؟ میتونه رو به خورشید باشه؟ نه دیگه، چون اگر رو به خورشید باشد خورشید داخل غار میتونه از بالای غار رد میشه، نمیاد از راستش بره چپش، از راست طلوع کنه در چپ غروب کنه. آیا این میتونه پشت به خورشید باشه؟ نه، یعنی موقعیت این غار شرقی غربی نیست، بلکه چیه؟ شمالی جنوبی است. شمالی جنوبی است، یه غاری است که شمالی جنوبی است به لحاظ جغرافیایی. خب حالا شمالی جنوبی است، دهنه غار رو به شمال است یا رو به جنوب است؟ از آیه میشه این رو فهمید که کدام یکی؟ ببینید، شما یه پلنی رو، یه نقشه‌ای رو میکشید، بعد حالا اینو گاهی به لحاظ شاخص بیرونی جهت گذاری جغرافیایی میکنید، یا به لحاظ خود نقشه و پلنتون و شیتی که کشیده است مهندس. یعنی گاه شاخص خود نقشه، شرق و غرب و شمال و جنوب چهار جهت اصلی این نقشه، رو نقشه مشخص است که این طرف راستش بعد کدام میشه، چپش کدام میشه، اینا کدام میشه. گاهی ممکنه به لحاظ ناظر بیرونی دارید مشخص میکنید که راست کدوم، چپ کدوم، شمال کدوم، جنوب کدوم، به لحاظ ناظر بیرونی از طرف من. یعنی یه مرتبه من مقابل جناب عالی ایستادم، دست راست و چپ شما رو ملاک قرار میدید، یه مرتبه دست راست چپ منی که دارم میبینم، میگم راست من، خب میشه چپ شما، چپ من میشه راست جناب عالی که مقابل من هستید. گاهی از سوی من تعیین جهت میشه، گاهی از سوی شما تعیین جهت میشه. دقت فرمودید؟ حالا در اینجا میگه و تر شمس تو میبینی، حالا چه پیامبر چه دیگران، شما میبینید این غار را. یعنی شاخص کیه؟ شاخص ماییم. خب اگر ما نگاه کردیم مقابل دهانه غار ایستادیم، بعد دیدیم که خورشید اومد بالا طلوع کرد از طرف راست، بعد غروب کرد به طرف چپ، این غار میشه چی؟ دهانه غار میشه چی؟ میشه جنوبی دیگه، رو به جنوب دیگه که ما مقابلش ایستادیم به لحاظ ما. یعنی راست ما چپ غار. اگر راست و چپ غار رو بگه عکس این میشه، اگر راست و چپ نازل رو بگه به این ترام لاک باشه، تو میبینی چی میشه؟ میشه دهنه به طرف جنوب. و این خودش، این زیبایی که قرآن به خرج داده و این تصویرگری که کرده، موجب شده است که بالاخره اومدن کاوش کنن، بررسی کنن خیلی ها در طول زمان، که از این به تعبیر ما کدی که قرآن داده شاید بتونن بشناسن موقعیت این غار را و بدونن این کجاست به لحاظ جغرافیایی. سه مکان امروز در روی زمین هست، اون شب عرض کردم خدمت عزیزان، حالا دقیق‌ترش عرض میکنم. سه مکان امروز در جغرافیای منطقه ما وجود داره در خاورمیانه، یک کمی هم به طرف بالاخره بخش اروپایی شاید بره، که اینها سه مکانی است که انتساب به اصحاب کهف دارند. دوستان عزیز، زمانی که قبل از این ابتلاعات و این مشکلاتی که بر سر مردم سوریه آمد و این فتنه هایی که پیش اومد که خداوند بالاخره به خیر گذراند این رو بر سر امت اسلام، و این چه فتنه ای بود این فتنه عزیزان، خاطرتون هست وقتی میرفتن سوریه دوستان، میبردن دینها رو اطراف دمشق به صالحیه، و در صالحیه میرفتن دامنه سلسله جبال قاسیون، بعد بهشون اصحاب کهف رو نشون میدادن، میگفتن این غار اصحاب کهف. یه مکانی است که الان این شهرت داره و مکان توریستی است و درآمد خیلی خوبی هم داشته به وقت خودش، به عنوان اصحاب کفون بندگان خدا پولش به جیبه بالاخره این میرفتد و این استفاده های گردشگری توریستی ازش میشد. هیچ شباهتی بین گزارشات و موقعیت این مکان با اصحاب کف وجود نداره. این صرفا یک مثل چیزهایی میبینیم، میگن این نشانه فلان بوده، بعد انسان خب جنبه فکاهی پیدا میکنه دیگه. حالا نمیگم بعضی از چیزها رو خدمت دوستان، بنده خدا میگفت امامزاده ای رفتیم دیدیم امامزاده کامبیز بوده، بعد گفتیم آقا این چطور خیلی جالب بوده برامون، دیدیم این بخره مثلا. خب عرضم به خدمت از تاریگاه این در میاد دیگه. مکان دوم استان ازمیر، شهر سلجوق، ترکیه و موقعیت امروز جغرافیایی ترکیه، همون قسطنطنیه، کنستانتینیه، بعد طول زمان عرضم به خدمت جنابالی 7 کیلومتری سلجوقیه و سلجوق یه غاری است در اونجا که الان مکان توریستی است، به عنوان اصحاب کهف معرفی میشه و میرن بازدید میشه و خیلی هم پردرآمد، اونجا هم عالی و خیلی استقبال میشه. سومین مکانی که وجود داره الان در جغرافیای منطقه ما در اردن است، 3 کیلومتر با عمان، معان، مدین قرآن فاصله داره، پایتخت اردن. روستایی است به نام الرجیب یا الرقیم. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. گفتیم اصحاب کهف و اصحاب رقیم یکی اند، دوتا نیستن. این روستاییست به نام الرجیب، الان میگن گاهی الرقیم میگوین این منطقه رو کلن، یه روستایی مهم میشه، منطقه است که بلندی دارد، ارتفاع و سلسله جباری، این 3 کیلومتر فاصله داره با خود عمان عرضم به خدمتون. و این موقعیت در اونجا غاریست که بالای این غاری یک کلیسایی تا قرن 4 و 5 بود، بعد اون کلیسا رو مسلمانان تبدیل به چی کردن؟ به مسجد کردن. و این غار به گونه ایست که شمالی جنوبی است و دهنه اون رو به جنوبه، یعنی به لحاظ جغرافیایی با گزارشی که قرآن بازگو می کند، این گزینه سوم بسیار هماهنگ، به خصوص که انشالله خواهیم خوند بعد کسانی که اینها رو دانستند و بعد متفق شدند و اینها جان دادند و تمام شد ماجرای اینها، گفتن چه میکنیم؟ گفتن یه عبادتگاهی و مسجدی را بر فراز مقبره اینها میسازیم و ساختند، لنتخذن علیهم مسجدا، که با این روایت و گزارش سومی کاملا هماهنگ. خب پس خداوند موقعیت اینها رو گفت. بعد بفرمایید و هم فی فجوه من، اینا تو دهنه غار بودن، یعنی نور مستقیم به اینها نمیتابید. بالاخره و این موقعیت شمالی جنوبی به این شکل، خدا رحمت کنه قدیمی های ما، بالاخره خیلی مقید بودن تو این موقعیت های جغرافیایی و اقلیمی ماها که جهات جغرافیاییمون شمال و جنوبش به طرف قبله میشد، میگفتن بهترین خونه تو مشهد کدوم خونه؟ خونه که رو به قبله باشه. خونه رو به حضرت خیلی خوبه، اما تابستانش اوج گرما و آفتاب، یعنی شرقی باشه، غربی باشه، نصره به قول قدیمیامون، اما رو به قبله. این چقدر بالاخره بعضی هم به این آیه شریفه قرآن رو هم مثل حالا دیگه ماه رمضان و خستگی دوستان و روزداران گاهی استفاده از قرآن میشه دیگه، حالا گاهی قدی شبیه گاهی شبیه نیست. خدا رحمت کنه پدر بزرگ ما رو، یه وقتی میگفت که وقتی غذا خوردید همونجا بخوابید، چون خدا در قرآن گفته اکلا لما، خوردین لم بدید اکلا لما. گاهی هم این تو تفسیرهایی هم داریم بالاخره مفسر در اومده ازش. بله، و جعل و بیوتکم قبله، این آیه شریفه، و خانه هاتون رو قبله قرار بدید، یعنی متقابل قرار بدید، نزدیک باشه، شهرک خودمانی بسازید. خداوند به موسی و هارون گفت که بگو بنی اسرائیل اینطور یه شهرک نزدیک به هم بسازن، پراکنده زندگی نکنن، جزیره‌ای زندگی نکنن. حالا این بعضی گفتن خانه هاتون رو به قبله باشه خوبه، مثلا از این آیه شریفه اینطور. خب، و هم فی فجوتن، اینا تو دهنه غار و دل غار بودن که خورشید به لحاظ سرمایش و گرمایش بهترین موقعیت رو اینا داشتند. فرمود ذالک من آیات الله، این از آیات الهی است، این موقعیت و شرایطی که خداوند برای اینها فراهم کرد. اینها فاصله زیادی شاید با مرکزیت حاکمیت خودشون و سلطان جور نداشتند، اما خداوند به آیه خودش و به نشانه خودش این جماعت رو در بهترین موقعیت به دلیل ایمانشون و ازقامو و اهتمام و ایستادگی و ایستادن پای توحید و ایمانشون این گونه حفظ کرد. اگر به ناز حفظ الهی باشه فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین. ذالک من آیات الله. بعد میفهمد که این عرض کردم، ببینید قرآن این پیامه ها رو میخواد در این ماجره ها بگه، من یهد الله فهو المهتد، اینا رو باید استفاده کرد، من یهد الله فهو المهتد، هر کسی که خدا او را هدایت کند این هدایت یافته است، و من یزلل فلن تجد له ولیا مرشدا، و اما اگر خدا کسی رو اذلال کند هیچ ولی و سرپرست و مرشد و رساننده و نشاندهنده ثواب و فضیلت و به حق رسانندهی برای او یافت نخواهد شد. اینا مصداق کسانی هستند که خدا هدایتشون کرد. خب حالا اینجا من سریع در زمانی که داریم این آیه رو یه توضیح بدم و یه ابهام میرم خدمت دوستان بگم. فرمود من یهد الله، هر کسی رو که خدا هدایت کند اون هدایت یافته است، و هر کسی رو خدا اذلال کند، اون دو سه چهار شب قبل عرض کردم اون اوائل خدمتون، اذلال کار خداوند نیست، خداوند هیچ کس رو گمراه نمی کنه. از اسامی خداوند مضل نیست که خداوند مضل باشه گمراه کنند. خدا برای هدایت انسانها را آفریده است، نه برای اذلال، برای رحمت آفریده است، نه برای عقوبت. پس اینکه خدا یزل یعنی چه؟ توضیح دادیم، گاهی مثال زدم خیلی خوب میرسونه مطلب رو. اگر همین الان یک لحظه برق مجموعه قطع بشه، یعنی الان این چراغ روشن و برق روشن و داریم هم رو میبینیم و صدا منتقل میشه، اگر یک لحظه قطع بشه برق، ما تو ظلمت میمونیم. توجه دارید؟ اذلال الهی اینه، انسانی که پشت به خداوند میکنه، انسانی که اعراض و روی برگردانی از ذات حق، دین خدا، ذکر الهی و ایمان به خداوند داره، خداوند خاموش میکنه چراغ هدایت رو، هیچ کارش دیگهش نمیکنه، یعنی خداوند او را رها میکند. رها کردن انسان به منزله در ظلمت نفس، در ظلمت وجود، در ظلمت شرک، در ظلمت فسق، در ظلمت گناه، در ظلمت نفسانیت باقی ماندن است. نام این میشه اذلال، یعنی به مجازات و به سزای روی گردانی از حق خدا هم از تو چه میکند؟ رو برمیگردانه، هیچ کار دیگه نمیکنه. ذات حق نمیاد بگیره کسی رو بندازه تو دره، ذات حق گمراهش کنه، نه. لذا در این ترجمه قرآن که انشاءالله دیگه امیدوارم این چند شب آینده توفیقی باشه خدمت عزیزان نسخه رو بگیریم دستمون و معرفی کنیم مظهر مبارکتون، یه سه چهار شب آینده انشاءالله که مراحل آخر چاپ رو داره میگذرونه، اونجا من یزلله، هر کسی را که خدا در گمراهی واگذارد ترجمه کردم، نه گمراه کنه، چون خدا گمراه نمی کنه، و هر که را خدا در گمراهی واگذارد، رهاش کنه در گمراهی خودش. این پس نکته اول. این که فرمود من یهد الله، خدا هر کسی رو هدایت کنه هدایت یافته است، و من یذلل، خدا کسی رو اذلال نمی کند، به حال خودش واگذار می کند. بعد فلن تجد له ولیا مرشدا، دیگه نه ولیی پیدا می کند نه سرپرستی اداره کننده ی امری، چون الله ولی الذین آمن. دیگه ما که ولی دیگه ای نداریم، ابتداعا خداست که ولی باست، اصلا همه چیز ما به ید الله است. انما ولیکم الله، خداست، بعد و رسوله، بعد و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، اصل ولایت از آن خداست، بعد به پیامبرش و به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام ولایت میده. ولایت از آن خدا، سرپرستی از آن اوست. اون تا اینجا یه سوالی هم تو ذهن دوستان و جوان همیشه وقتی این آیات قرآن، این سنخ آیات رو میخونن، این سوال مطرح میشه. میگن من یهد الله، خب اگر کسی خدا هدایت کرد کسی رو، اون هدایت یافته است، خب بعد یهدی من یشا یذل من یشا هم دیدن، خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی بخواد هدایت نمیکنه. میگن خب اگر خدا بخواد هدایت بکنه، خب دیگه پس خدا خواسته این هدایت شده، اونم که هدایت نشده پس خدا نخواسته هدایت بشه. اون که شد جبر، این آیات که بوی جبر میده. اینم به حرمت دوستان نوجوان و جوانم یه توضیح عرض میکنم. ببینید در همینجا گفتیم انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. عزیزان هدایت الهی دو سطح داره، هدایت عام داریم که اختصاص به هیچ کس نداره. قرآن میاد و هدن لناس، ناس یعنی 8 میلیارد انسان روی زمین، یعنی قرآن مخاطبش کیه؟ ناس، فرزند بشر، تمام انسان ها مخاطب قرآنن. این مال هم است. این هدایت الهی از هیچ کی مزایقه نشده. اگر خداوند این هدایت رو به کسی ندهد، من جسارت این حرف اما دیگه با تکیه عرض میکنم، حق عقوبتش رو نداره، حق محاکمش نداره خدا اگر هدایت نکنه. این هدایتش که مال همه است و همه مطالبه هدایت از خداوند دارن. ان علینا للهدى، بر عهده من خداست هدایت شما انسان ها. این هدایت عمومی است، مال همه است. حالا کسانی که میان این هدایت الهی رو میپذیرند و قبول میکنند، یه افق دیگه براشون باز میشه، یه سطح دیگه خدا هدایتشون میکنه که نام این هدایت دیگه هدایت عام نیست، هدایت چیست؟ خاصه. دیگه از اینجا به بعد وقتی پذیرفتن میشه زدناهم هدا، دیگه خداوند سحرم بیدارت میکنه، فلان جا هم که میخوای بری پاتو میپچونه که نری، فلان کارم که میخوای انجام بدی اسبابشو برات فراهم میکنه. یعنی دیگه میشه هدایت از جنس دیگری، هدایتی که هو معکم اینما کنتم، دیگه همراه شماست. شما وقتی که اومدید، حافظ اگر قدم زند در راه خاندان، به صدق بدرقه راه شود همت اهل نجف. اگر واقعا صادقانه اومدی، دیگه از اون طرف عنایت الهی میاد و آدم رو میبره، دیگه میبرد انسان رو. این میشه هدایت بعدی. آنی که در این موارد مشاهده میکنید هدایت اولی نیست، خدا هدایت اول رو برای همه انسان ها میخواد، اما هدایت دوم رو برای همه نمیخواد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا این هدایت دوم رو به ظالم نمیده. لا یهدی، خدا کذابین رو هدایت، دروغگوها رو هدایت نمیکنه، یعنی از این هدایت اول رو که دارن دروغگوها، اما هدایت دوم رو خدا بهشون نمیده. ان الله لا یهدی من هو مصرف مرتاب، انسان‌های مصرفی که در جامعه شک و تردید در دل‌ها و عقاید مردم ایجاد می‌کنن، محرومن از این هدایت دوم الهی، ندارن این هدایت رو. پس مشخص میشه این که یهدی من یشا کدوم هدایته؟ هدایت دومی است و اله هدایت اولی مال همه است، همه انسان‌ها. پس بنابراین اینجا کاملا روشن است این جنس آیات و چقدر زیبا، چقدر زیبا. هر کی میخواد بیاد، شما بپذیرید گام اول رو صادقانه بردارید، بقیه خداوند دیگه اینجا دست شما رو میگیره و تو سطوح بعدی هدایت میبردتون، میبردتون. یزید الله الذین اهتدوا هدا، آن به آن میافزاید. خب فرمود که من یهد الله فهو المهتدی، کسی که واقعا برسه به این هدایت الهی، این هدایت یافته است، این طعم هدایت رو میچشه. کسی که ربطنا علی قلوبهم، خدا اینطور دلشو دست بگیره، اینطور کمکش کنه، اینطور برسوندش به مقامات، حیف محروم باشه انسان. اما و من یوزلل، اگر کسی خدا راهش کرد، یعنی هدایت اولی رو قبول نکرد، بعد نتیجتا روی گرداند و خدا هم از او روی برگرداند. و من یوزلل فلن تجد له ولی، دیگه نمیبینی پیامبر برای چنین کسی که خدا او را واگذارد، هیچ کس نداره دیگه عزیز، هیچ کی نداره. هر که روی از درم بگرداند، پشت درهای بسته میماند. فلن تجد له ولیا، هیچ کی نداره دیگه. اگر او را داشتی، نداشتی هیچی نداری. لن تجد له ولیا مرشدا، یه سرپرستی، یه اداره کننده ای که مرشد باشه، یعنی به رشد، به ثواب، به مقصد، به منزل برساند انسان، هرگز ندار. اما اگر کسی مشمول هدایت الهی شد، دیگه میشه هم مشمول ولایت خداوند، خدا ولی او میشه، هم خدا چیه او میشه، مرشد او میشه، هم خدا ادارش میکند. ان ولی الله الذی یتولی الصالحین، ولی من خدایی است که بندگان شایستش رو سرپرستی میکنه، او یتولی الصالحین است، سرپرستی میکنه. و به رشد و به ثواب میرسانه. و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، پیامبر اینا شرایطی تو این غار داشتن که اگر هر کسی میومد اینها رو میدید، گمان میکرد بیدارند، و حالی که خفتگان بودند، رقود بودند. اینا چطور؟ یعنی چه ویژگی داشتن؟ بعد نقلبهم، ما اینا رو میچرخوندیم، برمیگردوندیم، راست و چپشون میکردیم. یه نکات عجیبی رو قرآن میگه در این ماجرا که انشاءالله فردا شب باید محضر مبارک عزیزان ادامه بحث رو پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید انشاءالله. از بابی که محروم نباشیم دیگه، این یکی دو شب، امشب و فردا شب فقط میتونیم بگیم تا قبل از نیمه. من این دعای 44 رو یه دو چند خط دیگه شم امشب خدمتون کوتاه بگم، محضر مبارکتون. بعد حضرت فرمودن که خب پس اولین نکته ای که امام در توصیه های رمضانی خودشون فرمودن مثلا نماز بود که دیشب گفتم. در ادامه این فرمان و وفق نافیه، یه مرتبه از ارتباط با خدا میان با خلق در ماه مبارک رمضان، و خدا یا ما رو موفق بدار در رمضان. لأن نسل ارحامنا بالبر و صله، که بتونیم وصل کنیم، پیوند بزنیم خودمون رو با ارحاممون، خیشاوندانمون، با بر، با احسان و نیکویی در حق اونها و اتصال به اونها. خب توصیه که امام میکنن از خداوند، این توفیق رو میخوان و عملا دارن توصیه میکنن که این ماه رمضان ماه نزدیک شدن دل هاست، باید دل انسان ها به هم نزدیک بشه. خب بخصوص خیشاوندان، بخصوص خیشاوندان و ارحامی که اینها این ارتباطات رو با هم دارن، که تا قبل از رمضان میگفتند اگه فلانی رو دعوت کردی دیگه منو دعوت نکن. دیگه این حرفا به تو رمضان از میان بره. نکنه بگه آه افطاری اگر تو خونه تو بودم دیگه فلانی فلان برادرم نباشه اگر من هستم، یا اونا یا ما. هیچ فهمی از رمضان نداریم، عذرخواهی میکنم، هیچی نفهمیدیم اگر این باشه. فرمود لأن نسل ارحامنا این. حالا اونم بلبر، یعنی ببینید گاهی این وقت صله رحم که مطرح میشه، حالا به مزاح و شوخی عرض کردم، گاهی بعضی ما صله رحم رو احساس میکنیم که حمله به خورشت قیمه است، یعنی فقط دعوتمون کنم بریم به صله رحم. این صله رحم نیست جان برادر، این اسمش نمیخوام ببرم. صله رحم در حقیقت یعنی گره گشایی از کار نزدیکان، این مراد صله رحم در اسلام. مشکلشون حل کن، آقای برادر خواهر عموی دایی مشکل حل کن، این میشه صله رحم، نه اینکه آوار شدن بر سر مردم. فرمود لأن نسل ارحامنا بالبر و صله، و ان نتعاهد جیراننا بالافضال و العطیه، و اینکه در این ماه موفق باشیم نسبت به همسایگانمون یه تعهدی داشته باشیم، اینکه یک بخششی، یه خیری به همسایگانمون برسونیم، یعنی همسایه‌ها بفهمن رمضان است، بگن آقا این از خونه فلانی یه چیزی اومد افطار برامون، یک کاری رو ببینن، یه خیری رو ببینن، یه برکتی رو ببینن، یه هدیه‌ای رو از ما در رمضان ببینند. ان نتعاهد جیراننا بالافصال بلدی. و اینو به شما بگم در خیلی از کشورهای اسلامی اینها هست این کار، یعنی اصلا باب بخشش و عطیه در رمضان، نمیخوام اسم، در خیلی از کشورهای اسلامی که اصلا هیچ وقت سال نیست اینطور، که اصلا در خونه هاشون به هم باز و محبت های همسایگان به هم فراوان و اصلا جور دیگه زندگی میکنن. حالا واقعا اینو شاید خیلی دوستان تجربه داشته باشید. ان تعاهد جیراننا بالافصال و العطیه و ان نخلص اموالنا من التبعات. و خدایا کمک کن به ما که در این ماه، اینم از وظایف که امام دارن میگن، مالمون رو پاک کنیم. اگر مال شبهناکی داریم پاکش کن. اگر حقوقی از خدا و خلق به مالمون تعلق داره، این مال لیاقت سر سفره گذاشتن نداره تو رمضان، این مال رو باید پاکش کنیم. خمسیست، زکاتیست، حق غیریست، چیزی رو تصرف کردیم، تو معامله دین کسی رو ندادیم، بدهکاریم، پاس نمی کنیم این چک رو، داریم نمیدیم. یه مرتبه کسی اعصار داره اما داریم نمیدیم. ان نخلص اموالنا من التبعات و ان نطهرها، پاک کنیم مالمون رو به اخراج زکوات، به این حقوق مالی خدا و خلق رو بدیم. و ان نراجع من هاجرنا، باشه انشاءالله برای فردا شب قسمت بعدی. پروردگار رو به اون چه از زبان سید و ساجدین خواندیم توفیق فهم و درک و عمل اون رو در این ماه به همه ما کرامت بفرم. پروردگارا این ماه رو ماه موفقیت و مهر و توفیق و رحمت و عطوفت و عبادت و تقوا برای همه ما قرار بده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.